باید در اولویت قرار داشته باشد، اما هیچ رای حل را در این مورد از سوی حامیان دهشت افغانان نخواهد پذیرفت. مقامات سوری به طور معمول واژه دهشت افغان را به مخالفین حکومت به شمول شورشیان مسلح که در حال جنگ با نیروهای سوری اند اطلاق می کنند. آقای اسد در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی المنار از کشورهای خارجی خواست تا به گفته او از مخالفت با حکومت سوریه دست بکشند. خواست جامعه جهانی مبنی بر توقف جنگ در سوریه و یک رای حل سیاسی به بحران آن کشور که از ماه مارچ 2011 تا کنون جان بیشتر از 240 هزار نفر را گرفته به نتیجه مانده است. پایان خبرها.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان و جهان را شنیدید. اکنون نوبت می رسد به گزارش های تهیه شده در استودیوهای رادیو آشنا. در چهارمین نشست سازمان همکاری اقتصادی منطقوی یا ایکو روی مسائل همکاری کشورهای عضو در بخش گمرکات، تجارت و ترانزیت بحث صورت گرفت. در گذشته کم بود و حتی نبود نصاب جلسه یکی از نارسایی های جلسات سازمان ایکو بود، مگر این بار برخلاف معمول نمایندگان 8 کشور از جمله 10 کشور عضو در جلسه اشتراک داشتند که مایه خوشی شرکت کنندگان گردید. در مورد عبدالحی ورشان گزارش می دهد.
وزارت های تجارت و صنایع و ترانسپورت افغانستان میزبان چهارمین نشست سالانه کمیته کاری سازمان همکاری اقتصادی منطقوی ایکو در کابل بودند که طی 3 روز گذشته روی ایجاد سهولت های تجارتی، گمرکی و ترانزیتی میان کشورهای عضو را مورد بحث قرار دادند. مزمل شنواری، معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان، در حاشیه کنفرانس پیرامون هدف برگزار این کنفرانس صحبت نموده گفت:
هدف اساسی جلسه ای است که ما چه قسم می توانیم که تحت چوکات خود سازمان ECU یا Economic Cooperation Organization بتوانیم از مسائل گمرکی و از مسائل ترانزیتی به نفع منطقه استفاده کنیم.
به موجب آقای شنواری، در این نشست در کنار مسائل تجارتی و ترانزیتی و گمرکی، روی مشکلات تجار افغان و موضوعات ترانسپورتی هم بحث و گفتگو صورت گرفت که افغانستان با کشورهای همسایه دارد. در ایکو که یک سازمان دارای اجندای اقتصادی منطقوی است، بغیر از کشور چین 10 کشور آسیایی عضویت دارند که از بدو تاسیس تا کنون کدام کارنامه قابل توجه را نمایش ندادند و همیشه به عنوان یک سازمان غیر موثر نگریسته می شود. یک از چالش های همیشگی این سازمان کمبود و در برخی اوقات نبود نصاب می باشد که خوشبختانه این بار به شمول معاون سازمان ایکو نمایندگان 8 کشور عضو در جلسه منعقده کابل شرکت داشتند که یک علامت مثبت بود. آقای احسان علی، معاون سازمان ایکو، در حاشیه کنفرانس راجع به اهمیت افغانستان در سازمان ایکو صحبت نموده گفت:
افغانستان remains one single most important country.
افغانستان یک از کشورهای مهم منطقه است، با داشتن موقعیت مهم جغرافیایی برای تجارت زمینی و ترانزیت اهمیت خاص دارد. رشد و توسعه سهولت‌های ترانزیتی و تجارتی در افغانستان به صورت اتومات در رشد و انکشاف تجارت در کشورهای منطقه تاثیرگذار است. اما آگاهان مسائل اقتصادی مقیم کابل، با توجه به محدودیت و کمکار بودن سازمان ایکو، تدویر این کنفرانس و اجندای مورد بحث این نشست را کم اهمیت جلوه داده، میگویند که این گونه مسائل در کنفرانس های ریکا و قلب آسیا هم مطرح میگردد. آذرخش حافظی، کارشناس مسائل اقتصادی و رئیس روابط بین‌المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در مورد چنین گفت:
در اینجا زیادتر تقریبا مسائلی که در کنفرانس ریکا و در کنفرانس قلب آسیا مطرح شد، اما هم به شکل تکراری در بین کشورهایی که عضو ایکو هستند، افغانستان است، ایران است، تاجیکستان است و ازبکستان است، این مسئله دوباره پس مطرح شد. موضوع جدید و تازه‌ای که ابتکاری بوده باشه جا مطرح نشد. همکاری منطقوی بود، یا همکاری منطقوی ریکام بس میکنه، یا همکاری منطقوی قلب آسیا بس میکنه. در نشستای بانک جهانی آسیایی هم این مسئله مطرح است. در ریکا 70 کشور عضویت دارن، در این 70 کشور عضویت دارن.
و ما ژورنالیستان کار مقیم کابل، تدویر کنفرانس ایکو در کابل را که در آستانه برگزاری کنفرانس ریکا در کابل سازماندهی شده است، خالی از مفاد نمیدانند. با باور اینها، اولا یک پیام خوب از افغانستان به دنیا فرستاده میشد که در افغانستان اگر جنگ و فساد بیداد میکند، در کنار آن فعالیت های انسانی دیگر چون برگزاری کنفرانس های بین المللی و منطقوی هم جریان دارد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، همکار ما محمد احمدی با جیمز کنینگ هم سفیر پیشین ایالات متحده در کابل مصاحبه اختصاصی را انجام داده و در مورد گفتگوهای صلح با طالبان، پالیسی رئیس جمهور غنی در مقابل پاکستان و سیاست اسلام آباد در قبال افغانستان را به بحث گرفته است. توجه شما را به شنیدن این مصاحبه معطوف می دارم.
آقای کنینگهام، خبر مرگ ملا عمر و به تعقیبان حملات مرگبار در کابل تاثیرات ناگواری بر پروسه صلح افغانستان و پاکستان گذاشت و واکنش های رئیس جمهور غنی در مورد نقش پاکستان نیز در پی داشت. به نظر شما آیا پروسه صلح که آقای غنی برای انداخته بود از بین رفته؟ و دیگه ای که رئیس جمهور افغانستان چطور میتونه این پروسه را احیا بکنه؟
امیدوار هستم پروسه صلح و امیدواری ها برای صلح زنده باقی بماند. در این شک نیست که مرگ ملا عمر سردرگمی در موضوع مطالبی که مورد بحث قرار گرفت و تفرقه را در میان رهبری طالبان برملا ساخت، اما تاثیرات آن تا هنوز به خوبی روشن نشده است. اما در نهایت باید یک پروسه سیاسی به میان بیاید تا این منازعه به سرانجام نزدیک شود. امیدوارم تمام جناح‌ها تا جایی که محتمل است مساعی خیش را در این راستا افزایش بخشیده تا افغان‌ها را در حکومت و صفوف طالبان گرد یک میز مذاکره جمع کرده تا آنان بتوانند در مورد آینده کشورشان تصمیم بگیرند.
در این رابطه رئیس جمهور غنی به طور خاص در مورد پروسه صلح به بهترین وجه چه کرده میتونه؟ شما چه فکر میکنید؟
فکر میکنم او خودش خاطر نشان کرده است که در این باره چی میکند و به این ارتباط دریچه مذاکرات را باز نگه داشته است. اما این مسئله میتواند برای او قیمت گزاف سیاسی را به دنبال داشته باشد. این یک حرکت متنازفی است. حتی کسانی که در این مورد شک داشتند و او نیز ممکن در این مورد شک داشته باشد، اما همه به این نتیجه رسیدند که این مسائی باید حتما از طرف او سازماندهی میشد. امیدوار هستم او این نکته را به خوبی روشن سازد که خود و تیم مذاکره کنندهش در این مورد جدی و آماده اند.
برخی نظرات در مورد پالیسی آقای غنی در برابر پاکستان وجود دارد، به طور خاص در مورد امنیت و پالیسی سیاسی او. آنها این پالیسی را خام و غلط پنداشتند. شما در مورد این نظرات چه تبصره‌ای دارید؟
نه خیر، به نظر من این پالیسی خام و غلط نبوده، بلکه او این پالیسی را به دقت انتخاب کرده و یک انتخاب استراتژیک بوده است. او از یک طرف به حمایتش از نیروهای امنیتی کشورش ادامه داده و احساس مسئولیت کرده است و از جانب دیگر به خوبی وظیفه‌اش را به حیث قمندان اعلی ادا کرده است. او همیشه کوشیده تا امنیت را برای افغان‌ها دوباره اعاده کند. در این حال دائم کوشیده است تا در مورد صلح صحبت کند و برای اعاده صلح هر آنچه در توان دارد انجام دهد. به نظر من این یک پالیسی مطلوب است.
اکنون طالبان تحت رهبری جدیدی هست. ملا منصور رهبر جدید طالبان مانند ملا عمر بسیار خشن هست. به نظر شما آیا او به این خشونت پایان خواهد داد و مخالفت خود با حکومت و نیروهای بین المللی را بس خواهد کرد؟
امیدوارم که تغییر در سیاست طالبان رونما شود، اما طوری که گفتم بسیار قبل از وقت است در مورد انکشافات بعد از آمدن تغییرات در رهبری طالبان به تعقیب مرگ ملا عمر قضاوت کرد و یا در مورد اختلافات در میان طرفدارانشان که چه رخ خواهد داد چیز گفت. برای مدتی است که امیدوار بوده ایم و این عقیده را داشته ایم که در میان صفوف طالبان گروه های موجود باشد که به پروسه صلح به طور مسالمت آمیز بیاندیشند و عمل دهشت افغانی را بر ضد هموطنانشان توقف دهند و به مرور زمان این موضوع روشن و واضح شود.
پاکستان بار بار میگوید که از پروسه صلح بین طالبان و افغانستان حمایت میکند، اما در عمل ثابت کرده که حمایت وجود نداشته. از این سبب جانب افغانستان از همکاری پاکستان راضی نبوده. پاکستان حداقل چیزی را که میتونه انجام بده فکر میکنه چی است؟
It appears that they did play a constructive role in helping to arrange the first.
طوری که دیده می‌شود آنان نقش مثبتی را بازی کردند، خصوصا در قسمت اولین روند مذاکرات که آنان این گردهمایی را تنظیم کردند. چنانچه ملاقات مقامات افغانستان و طالبان در بیرون از اسلام آباد انجام شد که در نوع خود نخستین رویداد بود. این یک انکشاف خیلی مهم می‌باشد، زیرا حداقل مذاکرات آغاز شد. از این سبب حکومت پاکستان را ترغیب میکنیم تا این پروسه را دوام دهد و همچنان از سایر کشورها میخواهیم که به آن کمک کنند. بسیاری از شریکان مردم افغانستان میخواهند که این پروسه انکشاف یابد، اما در عین حال نباید آنقدر بی تجربه باشیم و ندانیم چه نتایجی را این مسئله در قبال خواهد داشت. اما باید گفت که بدبختانه بخش امنیت این مسئله خیلی اهمیت دارد. امیدواریم پاکستان با عمل دست به کار شده و بکوشد از اعمال طالبان و گروه حقانی جلوگیری کرده و اعمال دهشت افگنانه آنان را مختل سازد تا نتوانند چنین اعمال را بر ضد مردم افغانستان و یا حضور بین المللی راه‌اندازی کنند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی رو شنیدید که روی یعنی موج با رادیو آشنا نشرات دارد، اما اکنون شما شنونده ی رادیو آشنا هستید. در اخیر گزارش کمشنری عالی ملل متحده خدمت شما تقدیم میکنیم که در مورد حدود 3000 پناهجو البته گزارش دادن که داخل هنگری شده و اولین کشور اروپایی است که تعداد مهاجرین در این کشور رو به افزایش است. در همین حال مقامات وزارت مهاجرت و عادت کنندگان افغانستان ناامنی، فقر و نبود کار برای موارد میداند که باعث افزایش قابل ملاحظه مهاجرت های غیر قانونی جوانان به کشورهای مترقی دنیا شده است. این گزارش را از رویا زمانی میشنویم.
هنگری بیشتر از 100 هزار مهاجر را در سال 2015 ثبت نام کرده است که نسبت به سال گذشته دو برابر می باشد. مقامات این کشور می گویند که در حدود 2100 پناهجو روز دوشنبه از سرحد این کشور عبور کردند که بلندترین رقم در طول یک روز بوده است. اداره پناهندگان ملل متحد از تمامی حکومات جهان خواسته است تا به موج از مردمی که در صدد مسئولیت می باشند با مهربانی کمک کنند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR پیش بینی می کند که روزانه 3000 پناهجو از یونان به مقدونیه عبور می کنند و این کار حداقل برای چند روز ادامه خواهد یافت. این اداره خواهان برخورد انسانی با این اشخاص شده است و افزوده است که اوضاع در اروپا تا زمان بهبود نخواهد یافت تا اینکه شرایط در سوریه و عراق بهتر نشود. این در حالی است که انگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز چهارشنبه گفت که در آن کشور هیچ نوع تحمل پذیری در برابر بیگانه ستیزی وجود ندارد. او میگوید در برابر کسانی که عزت نفس سایرین را در نظر نمیگیرند تحمل وجود ندارد. در برابر کسانی که نمیخواهند در وقتی که کسانی نیازمند کمک های انسانی و قانونی هستند تحمل صورت نمیگیرد. این مقام آلمانی همچنان افزود به هر اندازه این مطلب بهتر واضح شود به همان اندازه ما قوی تر می گردیم. گزارش ها نشان می دهد که شمار زیاد از پناهجویان غیر قانونی که به سوی کشورهای اروپایی در حرکتند از کشورهای جنوب آسیا، پاکستان، افغانستان، بنگلادش و سایر کشورهای منطقه می باشند که بیشترین ها را جوانان و خانواده ها تشکیل می دهند و شمار پناهجویان افغان بعد از سوری ها بلندتر است. اسلام الدین جرأت، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که ناامنی، فقر گسترده و نبود کار سبب شده است تا جوانان به صورت غیر قانونی راه پرخطر ممالک صنعتی دنیا را در پیش گیرند. آقای جرأت همچنان علاوه می کند بیشتر جوانانی که در دو کشور همسایه زندگی می کنند رو به سوی یونان و بعداً به کشورهای اروپایی می آورند، اما این مقام افغان از افزایش سفرهای غیر قانونی افغان و به ویژه جوانان یادآور می شود.
به صورت کل در حال حاضر باید بپذیریم که مهاجرت های غیر قانونی بیشتر شده از سالهای گذشته کرده. دقیق نمیتونیم آمار بتیم از اینکه مهاجرت های غیر قانونی است و معلوم است که نمیتونیم آمار دقیق داشته باشیم، اما در پایان هر سال میلادی یونیسیار درخواست پناهجویی از میان افغان ها در پایان هر سال میتونیم مثلا بگیم که به این تعداد افغان ها درخواست پناهندگی دادیم. مثلا در سال 2013 47,000 افغان در 44 کشور دنیا درخواست پناهندگی داده بود، در سال 2014 هم بیشتر از 50,000 افغان و در سال 2015 که در پایان سال 2015 معلوم خواهد شد که در حال حاضر در اختیار ما نیست.
با وجود آن که شمار زیاد از پناهجویان افغان پیش از رسیدن به اروپا یا به زندان‌ها افکنده می‌شوند و یا به دلیل استفاده از کشتی‌های غیر معیاری در آب‌های بین‌المللی غرق می‌شوند. اما شمار زیادی از خانواده‌ها هنوز هم جوانانشان را به شکل غیرقانونی به کشورهای غربی می‌فرستند.
گنج شایگان ای دو جهان از قلمت یک رقم بی رقمت لوح دو عالم عدم در کف من مشعل توفیق نه ره به نهان خانه تحقیق ده شمع زبانم سخن افروز ساز شام من از صبح سخن روز ساز. شنونده های عزیز، دوستان و علاقمندان همیشه صمیمی برنامه گنج شایگان، با امید سلامتی و موفقیت شما میزبان شما لیلا ماحبیب عظیمی هستم. با اتفاق همکاران عزیزم نرگس جان زلمی پرودوسر برنامه و سایر همکاران تکنیکی در خدمت شما هستیم. در برنامه امشب از یک تن از بانوان جوان و فعال در استودیو دعوت کردیم تا دقایق چند با ما نشسته داشته باشند. این بانوی فعال و جوان فریبا عدیل است که در واشنگتن دی سی امریکا اقامت دارد و امشب در برنامه در استودیو تشریف آوردن و مهمان ما هستند. قبل از اینکه سر صحبت با خانم عدیل باز کنیم، میخوایم خاطر نشان بسازم که ایشان نه تنها یکی از خبرنگاران فعال هستند، بلکه در نوشتن پند و اندرس های کوتاه نیز مهارت دارند و میریم با سراغ گفت و شنود با ایشان تا از زبان خودشان بشنویم. خب فریبا جان، خواست از همه خوش آمدین به برنامه. تشکر از تشریف آوریتون.
سلام و وقت بخیر برای شما و خدمت تمام شنونده های رادیو آشنا صدای امریکا، به خصوص علاقمندان گنج شایگان.
قبل از اینکه بریم روی پندها و توصیه هایی که می نویسین، اگر یک اندازه در مورد تحصیلاتتان، کارهایتان برای شنونده های عزیز ما معلومات را کنین.
تشکر. خب خارج از اینکه ما از ابتدا شروع بکنیم، وقت برنامه کم از کال دوره مکتب و دیگر را یادآوری بکنیم. به خاطر ما خلاصه اگر بگویم، بعد از فراغت دوره لیسانس حقوق خود، ما مستری خود را در رشته حقوق عمومی از پوهنتون آزاد ایران واحد کابل به دست آوردیم و اساسات رشته ژورنالیسم را در اینستیتوت نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان فرا گرفتم. و نظر به این که من مسافر شدم و فعلا در امریکا زندگی میکنم، در یه آخر نظر به این که همیشه حقوق در تحول است، خواستم برای آشنایی موضوعات حقوقی امریکا پرلیگر رو بخونم و فعلا هم به صورت آنلاین مسائل کریر اپورتونیتی و دیگر فرصت های کاری را آنلاین میخونم.
بسیار خوب. خب معلوم میشه که شما در رشته حقوق، حقوق عامه تحصیلات عالی دارین و با درجات بلند فارغ شدین. چطور که در این رشته کار نمیکنین و رشته خبرنگاری رو برگزیدین؟
خب اول امی رشته ما قضا سرانوالی نبوده، به خاطر من از بخش قضا سرانوالی زیاد دوست نداشتم، زیادتر مسائل مدنی و مسائل خانوادگی را زیادتر دوست داشتم که کار بکنم. به می خاطر رشته تخصصی ما حقوق عمومی و خصوصی هست که زیادتر مسائل اداری هست و مسائل مالی و حقوق و کار در بر میگیره، که من زیادتر خوش داشتم که شغل آزاد داشته باشم، یعنی پابند تنها بخش قضا و سرانوالی نباشم، چرا که حقوق عمومی خصوصی میتونه که در بخش قضا و سرانوالی هم کار بکنه. اما اما بخش قضا و سرانوالی تا جایی که مطالعه داریم و استادای ما بر ما تفسیر میکرد که نمیتونن باز اونا در بخش های خانوادگی مشاور خانوادگی باشن، که من زیادتر بخش مشاورگی را زیاد دوست دارم که به مو خاطر اینجا وقتی که من امریکا آمدم پرلیگل خواندم که تخصصی یعنی در بخش مشاوره یا مشاور خانوادگی من تخصص داشته باشم.
چه مدت است که در امریکا اقامت داره؟
مدت 1.6 ماه یعنی 1.5 سال میشه که من در امریکا آمدیم و در اینجا اما ابتدایی که ما آمدم به نام افغان امریکن اسوسیشن یک ارگانیزیشن بود که در ابتدا من ممبرشپشان گرفتم و بعد نظر به اینکه من بعض ایده ها برای بخصوص به خانم هایی که از افغانستان تازه وارد شدن به امریکا و اینا انگلیسیشان و بعض مشکلات دیگه دارن که باید به مسائل فرهنگی امریکا آگاه شون و از مسائل موقعیت و نقشه و گپ آگاه شون، باز برای اونم من بعض ایده ها داشتم که امی افغان امریکن مرا به ایس پروژه کوردینیتر خود یعنی امان کننده پروژه های خود من را تعیین کردن و فعلا هم یک پروژه دارم که برای خانم ها کار میکنم به خاطر رشدشان و یکی اینا قادر شون که سرپای خود استاد شون کار بکنن زبان انگلیسی را قادر شون که صحبت بکنن.
ای برای خانم هایی که در ایالات متحده
هستن؟ بله بله خانم هایی که تازه وارد شده از طریق کیسا یا امیگریشن از طریق مهاجرت که اینا به امریکا آمدن بسیار زیاد اینا ضعیف هستن، مشکل دارن. چرا در افغانستان مشکلات بسیار زیاد است، بخصوص خصوصا خانم هایی که هنوز مکتب اونجا تمام نکردن انگلیسی رو چطور اونا یاد بگیرن و برن. اون خاطر این وقتی که اینا اینجا آمدن بسیارش دوست دارن که یعنی اشتراک داشته باشن در جامعه در اجتماع یاد بگیرن انگلیسی.
بسیار خوب. خب فریبا جان، آیا علاقمندی تان به حرفه خبرنگاری تنها یک انگیزه بر انتخاب یک شغل بوده یا ای که اهداف دیگه نیز روی ای داشتین؟
خود طبیعی است، همیشه یعنی علاقمندی می باشه. من زیاد زیاد علاقمند بودم اما تا جایی که خودم مطالعه دارم، یعنی حرف خودم است، شایدم که من اشتباه باشم، امی رشته حقوق که از خودش یک علم است، رشته حقوق علم است، اما رشته ژورنالیسم یک مهارت است. من چی انگیزه باید شد؟ گفتم من میتونم امی علم خود توسط یک مهارت ژورنالیسم میتونم تبارز بدم، به می خاطر این رشته را علاقمند شدم و آدم دخیل شدم که کار بکنم.
بسیار عالی. خب شما یک فیسبوک هم دارین که موضوعات حقوقی را مطرح میکنین، تا چه حد فیسبوک شما در ارتباط با مردم و کسانی که با رسانه‌های اجتماعی سر کار دارن موفق بوده؟ چقدر توانستین در این راستا خدمتگذاری را به عرصه؟
سلامت، سوال بسیار خوب است. خب اما آل مردم منام خدا بسیار زود هوشیار شدن، همگی از موضوعات حقوقی و قانون اساسی و اینا با خبر شدن. وقتی یک ماده قانونی را تطبیقی با قانون اساسی آمریکا یا قانون اساسی ایران منشر می‌کردم، بسیار از مردم یعنی اصلا از قانون بخی نفرت پیدا کردن، نظر به جامعه ما که فعلا می تحولی که جریان داره اصلا خوشون نمیاد. باز میگفتم این موضوعات حقوقی رو وقتی که نشر میکنین اصلا چون در جامعه ما قانونیت نیست از این موضوع بخی خودداری بکنین. باز من دیدم که هر قدر که ما یگان موضوعات تبارز بدیم و سر مردم اثر منفی بگذاره، چرا دگالت نیستن که یعنی گوش نوا بند شده. به من خاطر مزیاترم و در پیچ خود امی پند و انظرهایی که خودم می نویسم زیادتر ایره نشر می کنم و یکان موضوعات فرهنگی را، موضوعات اجتماعی، اخلاقی، آموزشی را زیادتر نشر می کنم و مردم واقعا بسیار زیاد استقبال می کنن از کارهای من. اگر همه گیشان
با وجودی که شما تازه با کار خبرنگاری آغاز کردین معلوم میشه موفق هستین و ما امروز برای شنونده‌های عزیز امشب با وقت افغانستان مصاحبه شما را که با دو تن از هنرمندان در داخل افغانستان بوده به گوش شنوندگان میرسانیم و پخش میکنیم. امیدوار هستیم که آماده باشن. نرگس جان اشاره میکنن که مصاحبه شما آماده است، یک جا با شنوندای عزیز میشنویم.
بفرمایید. امید جان شریفی، سوال اول ما از شما در مورد این که تر همدلی چگونه به فکر شما خطور کرد؟
پیامایی که ما در این راستا داریم است که ما تشویق میکنیم شهروندا انسجام پیدا کنن، شهروندا به خاطر امو چالش هایی که در شهرهای خود میبینه اینا خودشان آماده میشن که بخون رضاکارانه کارهایی را انجام بدن. خیلی بسیار ساده است، میتونین از پوکوری شهرتان گرفته تا یک رنگ‌آمیزی یا اعتراض یا کار دیگه است، شما میتونین حکومت های محلی دولت های محلی تان کمک کنید. این پیام است که ما در شما میگیم. در پلی رسانه هایی که ما در دیوارهای شهر میکنیم که هم دیوارهای امنیتی شهر است، ما میخواییم دو چشمه را که ما رسانه میکنیم به این شخص من تو را میبینم رشوه‌خور یا فاسد از خدا و چشم مردم پنهان نیست. به نظر ما قسم شما گفتیم که فساد به فرهنگ تبدیل شده، فکر میکنم فرهنگ ما فساد نیست. این که ما فرار از قانون، عدم تطبیق قانون و این که شما مسئولیت دارین از جزا، این یک فرهنگ شده. ما کوشش کنیم به عنوان شهروندا، به عنوان نهادهای مدنی و به عنوان کسایی که ناظر هستیم و شهروند هستیم، اگر ما زیادتر نظارت کنیم و فشار بیاریم بالای دولت اینا خدمات خود آسان‌تر و سریع‌تر انجام بدن، من فکر میکنم اینمی کار را کال صورت میگیره که به خاطر پول و خدماتی که حق شماست که باید پول رو پردارین، اما ما احساس سر از بین میره. ولی فقط مهمی است که ما باید مکانیزمای بسیار عملی داشته باشیم که خود از بالا تطبیقش آغاز شود. اون مثالای زندگی داشته باشیم که در قضیه کابل بانک کسی کار خود غلط کرده، دوزی که فساد کرده، اگر اونا به محکمه کشان اینجا میشوند و میرقم تمام کسای دیگه که یعنی کسالا نمایشن در رسانه ها مطرح شد، وزیر بودن، وکیل بودن، هر کسی دیگه بود، اگر اینا محکمه میشن آیسته آیسته شما میبینید که نمی خودش فرهنگ مبارزه با فساد ایجاد میشن.
تو چی حد مورد توجه و ایمایت مردم قرار گرفته این کارتان؟
ما واقعا بعض وقتا که محبت مردم ما میبینم و پیامایی که اینا ارسال میکنن این فوق العاده است. یعنی ما تا خودم در اول که کار آغاز کردیم هیچ احساس نمیکردم که قدر مردم خوششان بیه و یک قدر نیاز باشه که شهر ما با یک دورسانی که ما رو دیواره اندکی میکنم یک قدر مردم خوشند شوند. یعنی شما از تفلای روی سرک که کار میکنن که اینا کار شاکه خوده که موترشویی یا صدا زدن موتر رها میکنن من با ما نقاشی میکنم.
کدام ارگان شما را حمایت میکنه؟
تا فعلا تمام مصارفی که انجام شده مقدارش پولای شخصی خود ما بوده، اعضای گروه بوده و یک مقدار همکارا و دوستای ما که چی کارمندای دولت بودن، دوستای ما جامعه مدنی بودن، در سکتور خصوصی بودن، هر کسی که از ما میشناختن و این کار خوشن میامد مقدارای مختلف پول برای ما ارسال کردن که ما این کار انجام بدیم.
خاصتان از می ارگان های دولتی یا غیر دولتی چی از در یرسک شما رو تا چیت کمک بکنم؟
ما فکر میکنم همین ارگان های دولتی که دیوارهای امنیتی بر خود ماندن و خود به داخل از دیوارهای امنیتی مسئول ساختن و بر ما شهروند کابل، کابل زندان ساختن با این دیوارها و کابل بسیار خسته و بدرنگ ساختن، خواست ما این است که بر ما اجازه بدن. این حق ما است که ما این دیوارها رو رنگ کنم. این دیوارهای خانه ما است و میخوایم او رو به رنگی که خودم میخوایم او تزیین شود. از این خاطر اگر ما میریم یکی از دیوارها انتخاب میکنیم و سر از او کار میکنیم، ما امیدوار هستیم که نیروهای امنیتی ما بر ما مزاحمت نکنند، اجازه بدن که ما این کار انجام بدیم و ای که اگر اینا میتونن در کدام مسیر کمک کنند در قسمت مثلا خرید رنگ از برس از هر چیز از هر کس کرده میتونه یا تا میتونن یک روز بین امرای ما کار کنند، ما بسیار سپاسگزار میباشیم.
پلان های بعدی شما چی خواهد بود؟
پلان عملی از این که ما بخیر در 5 شهر بزرگ افغانستان در 6 ماه آینده کار کنیم و آماده شده. اول کارش از 3 شهرهای عمومی که شهرهای کابل جلال‌آباد، کابل مزار و کابل قندهار، از این 3 شهرها علی تصاویر رسانی میشن. بعد از در مراکز شهرهای بزرگ که مرکزهای زونا هستن دیگه در هر مرکز 10 رسانی هم میشه که پلان فیلی ماست.
بسیار عالی. خب فریبا جان، اسم آقایی که باشن نشست داشتین اگر برای شنوندهای عزیز ما معرفی بکنین. اینا هنرمنده از یک گروه موسیقی بود قراره که شنیده.
خب تشکر. امید جان شریفی یک شخص بسیار فهمیده و دانسته هست که ای خودش میتونیم سر تیم یا لیدر یک گروپ هست که اینا هنرهای زیبا یعنی نقاش هستن.
خب
که با یک دمی تیم از یک خانم است و دو آقا هستن که اینا امی گروپ امدیلی را ایجاد کردن.
درست.
و میرند در تمام سرک ها که امی زور مردان بگوییم که سنگ های کنکریتی رو به در دیوار خود ماندن که تا یکی یعنی انتحاری نشو یگان کب و مخاطر بازینات روی امی سنگ ها رو نقاشی میکنن و هدف نقاشیشون مبارزه علیه فساد اداری هست.
درست.
که میگوین یعنی ما شما رو میبینیم گویا و میخاطر همیشه چشم رسم میکنن قلب و امی دیگر، یعنی مسائل های بسیار خردریزی هستن که نمیره در هر گوشه و کنار یک نقاشی میکنه که تایی که یعنی هم مبارزه علیه فساد اداری باشه، هم محیط زیست موضوع باشه و هم اثر بالای مردم داشته باشه.
بسیار عالی. خب فریبا جان، شما غیر از ایالات متحده به کشورهای دیگه هم سفر کردین؟
بله، قبل از اینجا ما به هند رفتیم، برای مدت یک دو ماه سه ماه در هند بودیم، دبی رفتیم، پاکستان رفتیم، آلمان رفتیم.
سفرهای شخصی بوده یا رسمی؟
بله بله، شخصی و سیاحتی بوده.
بسیار خوب. خب چطور یافتین دنیای غرب نسبت به کشور ما افغانستان؟
یکونه چیزی را که من اینجا آمدم و بسیار زیادونی من تغییر داد انسانیت بود. یعنی واقعا ما اینجا اینقدر تغییر کردیم از هر لحاظ، از لحاظ منیجمنت تایم و همه چیز. واقعا دنیای غرب یک دنیایی هست که انسان بسیار زود میتونه رشد بکنه و خوابهایش زود پوره شوه، اما بازم به با وطن خود آدم نمیرسه، چرا که آرید ما در افغانستان رشد کرده بودم، یعنی به سطح تحصیلات خود رسیده بودم و وظیفه که پا هم بود، اما در اینجا از لحاظ کاری و از لحاظ خب فرق میکنه. فرهنگ هر کشور یک فرهنگ جدید آموخته، می خودش یک تجربه هست بر ما و می انگیزه های پندی گپای ما کلش برمیگیره به یک مده. اینجا که آمدم این انگیزه ها برام رخ داد که ما باید از تجربه های خود یعنی نوشته بکنم و در قالب تحریر در بیارم که مردم از تجربه های ما استفاده بکنن. خودش از سرگزار این کشورهای غرب است.
بله، شما خود یک مادر هستین و ازدواج کردند، مشکلاتی که یک خانواده در دنیای غرب می داشته باشد تا چه حد او را درک کردین و چطور می تانین تحلیل کنین رویش؟
اینجا واقعا مشکل است، خصوصا یکانه چیزی که حتی مردم خود امریکا میگه که بسیار زیاد قیمت است طفلداری است. که در اینجا چون من تنها هستم واقعا برام بسیار زیاد مشکلی می کند. افغانستان فامیل های شوهرمشان از خود ما بودن و نگهداری اطفال مرا کمک میکردن، در کارهای مرا کمک میکردن، اما متاسفانه در اینجا من تنها هستم، یعنی خودم هستم و شوهرم و طفلم هستن. مشکلات خود داره، اما از لحاظ تربیه طفلا درست است بعضی ها میگه که یک فرهنگشان چین شده و زمانشان چین میشه، بسیار گپا هستن، اما خارج از دیگه مسائل منفیش اگر یک طرف بانیم، مسائل مثبت بسیار زیاد است که سر طفل اثر میکنن، فکر از بسیار زیاد رشد میکنن و مشکلات خودم آلیدی داریم.
از کار خبرنگاری چقدر راضی هستین؟
فوق‌العاده. من زیاد دوست دارم و بسیار علاقه‌مند خبرنگاری هستم و میخاطر من فکر میکنم برای خبرنگاری چیزی که بسیار زیاد مهم است سواد کافی است، فهم است و درک است. و آلریدی من پیش قبلنم بر شما گفتم که خبرنگاری یک مهارت است و این گاهی ذاتن در وجود یکان شخص می باشه و گاهی هم به سر مطالعات و امورشتر که فرا می گیرن به دست می آیم. اما من احساس می کنم که استعدادش دارم، وجود از اینکه من از رشته یعنی بخصوص من یک آدم چهار ساله در این بخش درس تحصیل نکردیم، اما فکر می کنم استعدادش دارم، می تانم.
بسیار زیاد تشکر. خب حالا برای اینکه یک وقفه در برنامه بیایه و شنونده‌های ما خسته نشده باشند، یک آهنگ میخواییم پخش کنیم و آهنگ هم میخواییم به فرمایش خود شما باشه. کدام آهنگ هم میخواییم پخش
کنیم؟ سلامت باشین. نام خدا خو از ما کل هنرمندهای ما نام خدا بسیار خوب بزن، اما خانم شهلا جان زلان که آهنگ دخت افغان بهم. اگر نشه شبه خوش میشیم.
بسیار خوب، از نرگس جان میخواییم که کمک کنن در این قسمت. تشکر. بکامم وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم، نیز غم خوار مرادر همه دنیا که بنازم، چی بگیریم چی بخندم چی بمیرم چی بمانم، من نه ضعیفم که زهر باد بلرزد، دخت افغانم و بر جاست که دائم به فغانم، یاد آن روز گرامی که
نفس را به شکافم سر برون آرم از این عزلت و مستانه بخوانم همه ناکامی و حسرت که حبس داده همومون بباید و دهانم دانم ای دل که بهاران بود و موسم عشرت من پربست چی سازم که پریدن نتوانم که چی دیری خاموشم نرود نغمه زیادم زان که هر لحظه به نجوا سخن از دل برمانم من نه بید ضعیفم که زهر باد بلرزد دخت افغانم و بر جاد که دائم به فقان آن روز گرامی که قفس را به شکافم سر بیرون آرم از این عزلت و مستانه بخوانم من آن دید ضعیفم که زهر باد بلرزد دخت افغانم و بجاز که دائم بفقان
شنوندگان عزیز شما با برنامه گنج شایگان از لابلای امواج رادیو آشنا صدای امریکا هستین. در برنامه امشب فریبا عدیل یک تن از بانوان فعال و هم مسلکان عزیز ما در استودیو با ما هستند که در رشته حقوق عامه تحصیلات عالی کردند و ضمناً خبرنگار هم هستند. ضمن این همه کارها و وظایفی که دارند ایشان برخی اوقات پند هم می نویسند. خب دوستان عزیز شما واقف هستین که در ادبیات فارسی پندنامه ها به نوع بسیار کهن از ادب تعلیمی تعلق داره. پند یا نصیحت واحد نخستین است که به کمک آن مجموعه از پندنامه پدید می آید. در نخستین متون فارسی دری میان قرون چهارم و پنجم واژه پند کاربرد عمومی تره در برابرهای آن داشت، به خصوص واژه اندرز و معادل عربی آن، ولی اندک اندک این واژه به خصوص واژه نصیحت و اندک هم وصیت و یا جمع آن وصایا جای پند را گرفتند. اگرچه سعدی در قرن هفتم هنوز این واژه را به کار می برد و حافظ در دیوان خود 17 بار آن را آورده، ولی لفظ اندرز را به کار نبرده است. در متون کهن فارسی واژه پند در ترکیبات مانند پندگیر، پندپذیر، پندشنو، پندنیوش و معنای نصیحت شنو و رام نیز دیده شده. پند که معمولاً در کلمات محدود و غالباً در یک جمله بیان میشه برای عمل کردن است و عمل را از پیش توصیه میکنه. در این راستا فریبا جان عدیل کارهای هم داشتند که میخوایم از خودشان بپرسیم چی انگیزه باعث شد فریبا جان که شما به پند نویسی آغاز کنین؟
تشکر از سوال شما. در حقیقت خود پند یا نصیحت جز تجربه زندگی ما ها چیز دیگه نیست و ما واقعا بسیار تجارب زیاد از زندگی خودمون بود و بسیار از دوستا که با ما بودن و همیشه خب من یک مشاور بودم، زیادتر دوستا بر ما مشوره می دادن و من برشون مشوره می دادم، اونو همراهی من مشوره از زندگی خود می گرفتن.
مشوره حقوقی؟
بله، مشوره حقوقی و مشوره خانوادگی و مسائل ازدواجی که با نمی همش جمع میشه در فکر و در ذهن انسان. و دیگه که امی پنهای ما از سابق، همه پنهای ما از سابق میبینیم اگر در شبکه های اجتماعی هم از نشر میشن. من خواستم یک چیزی از عصر جدید امروزی داشته باشم. این چی در قالب اندرز باشه و چی در قالب نثر باشه یا شعر باشه، خواستم یک چیز نو نوشته کنیم. چرا که جامعه همونطور هر چیز در تحول است، به می مناسبت من خواستم که یک چیز از خود داشته باشم در عصر جدید که من می باعث شد که من امو تجربه های زندگی خود و دیگران در قالب امی پند که ای خود وقت پند نوشته میکنی، امی تجربه زندگی از یک نسل از یک شخص به شخص دیگه که وقتی که انتقال میکنه بسیار زیاد بالای مردم اثرگذار میباشه.
بله، اکثر اوقات انسان متوجه نمی باشه با وجودی که در ذهنش است که در برابر یک کار چی طور عمل بکنه، اما وقت متن را در اون مورد میخونه بازم برایش یک یادآوری میشه یا
بسیار دوباره اثر گذارش. بله.
خب پندهایی که خودت می نویسیش، خودت می فهمی که در زبان پارسی دری معمولا پندها یا اندرزها یا به شکل منظومش بوده یا به شکل نثر بوده، خودت به چی شکل پندهایت می نویسی؟
پندهای معمولا کلشان ساده است، نثر ساده هستن و معمولا تمام پندهای آموزشی، فرهنگی، مسائل اخلاقی و تعلیمی است که از مو شیوه ادبیات تعلیمی مزیدتر پیروی میکنم در پندهای خود.
بسیار خوب. خب معمولا پندهای شما را در رسانه‌های اجتماعی هم مشاهده میکنیم، آیا تا چی اندازه طرفدار داره یا چقدر مردم سعی میکنن که از این پندهایی که شما مینویسین بخوانن و عمل کنن و یکی مورد استقبالشان قرار بگیره؟
دوستان زیاد علاقه مند هستن به واقعیت، بسیارشان شیر میکنن و بسیار زیاد تشویق میکنن، میگه بسیار زیاد یک چیز مفید بود، اصلا آگاه نبودیم ما را، یعنی گوش ما را باز کردی، بسیار زیاد خوش میکنن و تشویق میکنن به ادامه از این کار. یعنی من بسیار زیاد خوش هستم از کار خود و می تشویق دوستا بود که من ایره ادامه دادم. اولین باره که من اولین پند خود که نوشته کردم، یکی از دوستان برام پیامون گفت بسیار زیاد خوشم آمده، آیا خودت نوشته کردی؟ گفتم بله، در پایین صفحه نوشته است که نویسنده فریبا عدیل، زیاد خوشان آمد. و بعد از امو من دمی صفحه فیسبوک بنام فالو که بسیار کلمی زشتم از میو تعقیب کنه فالو یعنی تعقیب میکنن بسیار از دوستا و زیاد دوست دارن تشویق میکنن، خوش هستن بسیار زیاد.
بسیار خوب. خب آیا در نظر دارین که وبلاگ برای پند نویسی تان تهیه کنین یا امکنون کدام وبلاگ دارین که در او پندهایتان درج میکنین یا مجموعی از پندهایتان؟
فعلا خب تو یک چیز ندارم، چرا که من تازه شروع کردم، یعنی تقریبا 3 ماه میشه. در مدت 3 ماه ما بیش از 70 پند نوشته کردیم که ایرم هنوزا کارش در قالب قافیه و یک ورگولو، یعنی مطال کاملا ورایش نکردیم همه گیشه، ولی تصمیم دارم که اگر این وسط پیدا کنه و دوستا زیاد علاقه من زیاد پیدا بکنه، ایره در صفحه فیسبوک خود که به نام صفحه دیدگاه هست، همی نظریات خود همه گیشه درج میکنم.
بسیار خوب. خب شما از شما میخواییم که چند تا از پندهایی که نوشتین، چند پند برجسته که بیشتر مورد توجه علاقمندان قرار گرفته بسم شنونده های ما برسانین.
تشکر، من بخوانش میگیرم به شما. یکی از پندهای میگه حرمت شخصیت دیگران در حقیقت تواضع با انسانیت است. دوستی واقعی به قطع ارتباط تمام نمیشود. هیچ وقت به خاطر یک چند خطای کوچک یک رابطه حقیقیتان را از دست ندهید. همیشه با محیط توافق با جامعه انسانیت داشته باشید. با فقر قناعت، با ثروت مروحت داشته باشیم.
بله.
برای فهموندن انسانیت علم بکار است، نه زور و قدرت. برای لذت بردن زندگی خود مانی لذت بردن زندگی دیگران نشوید. اول از همه صادق بودن با خود را یاد بگیرید. با دیگران نیست صادق میمانید. همه انسان ها دارای هوش فکری مساوی هستند، اما همه انسان ها استعداد مساوی استفاده از هوش فکری خیش را ندارند. درک احساسات قوی فکری میخواهد، نه دل رحم. همه انسان هست، اما خاص بودن بعضی ها در تمرکز و اندیشه شان است.
بسیار عالی. در حالی که خیلی ساده و روان می نویسین، موضوعات بسیار عمده است که اگر انسان توجه کنه واقعا کاربرد زیاده در زندگی داره. مثلا نمی که میگین مهربان باشید، که مهربانی از همه چیز بالاتر است، واقعیت است. و وقتی چشم انسان به نوشته همچون نوشتهای می خوره، واقعا یادآور بسیار چیزات از زندگی انسان میشه. مثلا با عقلان بحث کنید، از بی‌عقلان دوری یا از نادانان دوری، که ما معادلش در زبان فارسی توسط نویسنده های بزرگ خود داریم. بسیار زیاد تشکر از تشریف آوریتان فریبا جان عدیل. موفقیت های مزید شما را در تمام عرصه های زندگی برتان آرزو میکنیم. شاید موفق باشین و بازم خوش آمدید.
همگی بخیر، سلامت باشین. از طرفتشون
حال از نرگس جان، قبل از اینکه برنامه ختم شوه، خواهش میکنیم آهنگی را پخش کنن. چند لحظه به ختم برنامه مانده و در اخیر تمام شنونده های عزیز و علاقمندان صمیمی برنامه گنج شایگان را به خداوند بزرگ میسپاریم. تا هفته آینده خداوند یار و مددگار همه ایتان.
بر سرم آخر پیچید دود سودای کسی، ورنه عمر بود این دیوانه بی دستار بود. زدایم با نیست رنگ که یار